أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه بحث شهوت، نکته مهمی در مباحث روحی و کمالی انسان هست. اون نکته اینه که ما باید سعی کنیم شهوت خودمون رو با اراده الهی تطبیق بدیم. یه از چیزاییه که خیلی بحث مهمیست، زوایای گوناگونی هم داره این صحبت. امروز چند جمله پیرامون این میخوایم صحبت بکنیم. کمال هر موجودی در گرو چیه؟ یه بحث وسیعی است و ما خلاصه میکنیم در این که وقتی یک موجودی کامل میشه که آنچه پروردگارش از او میخواهد اینا رو دقیق رعایت بکنه و انجام بده. این خواسته خدا باز حرف آخر نیست، این جمله‌ای که الان گفتیم، چون تا میگیم خواسته خدا بالاخره این سوال مطرحه که پروردگار برای چی از ما میخواد. میگی 100 تا واجب گفته، 100 تا کار حرام گفته ترک بکن، یه 500 تا مستحب و یه 1000 تا مکروه. میگید خب بعدش چی؟ معلومه پس این حرف آخر نیست. این که میگید بعدش چی؟ یعنی معلومه که خود این اعمال برای رسیدن به یه مقصد دیگری است. مثل کسیه که داره خودروی خودشو آماده میکنه، بنزینشو میزنه، لاستیکاشو آماده میکنه، میگید خب برای چی؟ اما وقتی به مقصد رسید نمیگید دیگه برای چی، چون خود رو برای همین میخواسته که به مقصد برسه. خدای متعال یه مجموعه از دستورات رو به ما داده، میگید برای چی؟ هدف بعدی یه سری صفات خوبیست که ما پیدا میکنیم. من مثال میزنم به تمرین جیمناستیک که دیدید بچه ها رو از کودکی تمرینشون میدن تا 5 سال بعد 10 سال بعد این استخونبندی بدنشون به گونه‌ای باشه که یه حرکات خاص رو انجام میدن که ما نمیتونیم انجام بدیم. خدای متعال برای اینکه ما به کمال برسیم اومده گفته این واجبات باید انجام بده. این واجبات همون راه رسیدن به اون مقصده. مثلا فرض بفرمایید ما باید به سخاوت برسیم. سخاوت یه کمال است تو وجود ما. راه چیه؟ میاد یه سری واجبات مالی و مستحب برای ما میگذره تا ما تو قالب انجام واجبات و مستحبات کم کم اون صفت سخاوت رو پیدا بکنیم. میگید این کار واجبه، این کار مستحبه. ده ها دستور داریم تو کفارات، تو زکات، در خمس، در رد مظالم، چی؟ بعدش تو مستحباتش این همه تشویق به اطعام برای چی میشه؟ اگه کم کم انسان عادت پیدا کنه به اینکه راحت انفاق بکنه، راحت افراد و سر سفره خودش دعوت بکنه، وقتی که روحیه او شد یک کمال برای شخص. مباحث دیگه هم همینطوره. در واقع رشد روحی ما تو همین انجام واجبات و ترک محرمات. ما به ظاهر مثلا موسیقی رو شاید زیاد توجه نکنیم، خیال میکنیم موسیقی حالا ظاهرش هم جذابه، چیز خوبیه، در حالی که همین موسیقی اراده انسان رو به شدت سرکوب میکنه، علاوه بر این که سلامتی رو میگیره و عمر کوتاه میشه و سیستم سلامتی بدن به هم میریزه، اینا هم دانشمندان اینا رو گفتن. اما اراده دیگه خیلی چیز مهمی است. انسان بشه یه موجود بی اراده یا ضعیف الاراده، نمیتونه درست تصمیم از خواب بلند شه، تصمیم بگیره یه اعتیاد رو ترک بکنه، تصمیم بگیره یه گناه و یه غیبت رو نکنه، مثلا نمیتونه درست تصمیم بگیره. خیلی بده، تو زندگی اینا خیلی به مشکل برخورد میکنن. وقت اونجایی که میخواد تصمیم بگیره مثلا از کوه برد بالا، حالا این کوه ظاهریه، نمیتونه درست، یه مقدار میره میمونه تو مسیر راه. اما مهمتر از اون چیزای دیگه هست. من جوانی رو یه موقع بهش گفتم یه هفته به نامحرم نگاه نکن، میدونستم اراده ضعیفه، خودش ادعا میکرد اراده ما خیلی هم قویه. گفتم خیلی خوب، من یه خواهش ازت میکنم یه هفته به نامحرم نگاه نکن. رفت تو فکر، دید نمیتونه. بعد گفتم به خاطر لجبازیه با من؟ بگو میکنم. بعضیا با اینکه نمیتونن اما میگه چون تو گفتی نمیتونی من وای میسم پاش. گفتم به خاطر لجبازیه وای سر بکن دیگه، نمیتونی، عاجزی، خودت متوجه نیستی. مؤمن ده ها برابر اینا نیت میکنه و میره جلو، ده ها برابرشون. تو یه نگاهت هم نمیتونی جلوشو بگیری و میخوای جانتو در راه خدا بدی؟ از زمین تا آسمون فاصله دارد با اون جوانی که همچین خودشو تربیت کرده که میسته پای تیر اعدام اما محکم ایستاده، هیچ نگران نیست. خب حالا این بحث خیلی مهمی است. میگم مجموعه تکالیف الهی برای این اومده، اومده یواش یواش پله پله دست ما رو میگیره میبره بالا، میبره بالا تا میشیم یه موجود کامل، یه موجودی میشیم که دیگه اون چیزیست که خدا ازمون میخواد. من تعبیر رو یه مقدار سخت اینه که میگم، اگه آشنا نباشید با اصطلاحاتم باید توضیح بدم اینها رو، اما اگرم آشنا باشید اینه. مقصد مهدیگونه شدنه، مقصد خدایی شدنه، مقصد مثل خدا شدنه نه مثل خدا. مقصد اینه که همه فاصله ها، حجاب ها بین ما و خدا از بین برود، جز یه حجاب است که او از بین رفتنی نیست و اون حجاب واجبیتی است که خداوند دارد. او واجب الوجوده، من نمیتونم این حجاب رو پس بزنم و وجود خودم رو واجب بکنم. این استثناء رو بزنیم اما دیگه بقیهش باید بریم خدایی بشیم. وقت اون خدایی شدن قاب قوسین او ادناس ثم دنا فتدلا، میگه دهی پیامبر رفتن جلو نزدیک شدن تا به اندازه دو قوس کمان یا کمتر از او فاصله با خدا داشت. این تعبیر قرآن، این تعبیر خیلی بالا. ما باید هممون به این حالت برسیم. شدنی نیست. این که میگم باید، میخوام قله رو نشون بدیم که اینجا توقف نکنیم، چون گاهی خیال میکنیم اینجا دیگه آخر کاره. نه، خیلی دیگه فاصله داریم. تا آخر عمرمونم بدویم نمیرسیم. و اگه میرسیدیم اصلا خدا از اول میدونست و ما رو پیغمبر قرار میداد، ما هم حجت الهی میشدیم. این نشون میده ما آخرش تنبلی میکنیم، حرکت نمیکنیم درست. اما میگم هدف اونه. هدف جنب الله شدن است. به تعبیر فارسی بگیم آینه خدا شدن. به تعبیر عربی نونشو بردارید بگید آیه خدا شدن. اینا این هدف. چی تو به این هدف برسیم تو قالب همین واجبات و ترک محرمات. امام زمانمون که یه انسان کامل هستن، کمالشون تو گروه همینه. برای اینکه باز به این راه خوب طی بکنیم، دو تا کار عمده است میخوام خدمتون بگم. یکی این که اعمالمون رو باید مطابق با فرمان الهی بکنیم، و یکی هم افکارمون رو. اعمال اصطلاحاً میگن تطابق معطی و به با مأمور و به. یه اصطلاح علمیشه و از نظر ترجمه ظاهرش هم اینه که خداوند متعال یه امری کرده به مثلا نماز. این امر که میگیم ممکنه 100 دستور باشه که نماز اینطوری بخون، تکبیرش اینطوری بگو، هم دستورش اینطوری بخون، اینطوری حضور قلب داشته باش. همه اینا امرم که میگیم امر وجوبی، منظور فقط نیست، امر وجوبی داریم، امر استحبابی هم داریم. همه اینا دستورات الهی است نسبت به نماز که مجموعاً، مثال میزنم، فرض کنید 100,000 حکم تو نماز ما داریم. خیلی این فرمان الهی به 100,000 فرمان تقسیم میشه. حالا من تو عمل باید سعی کنم این نمازی که بخونم یا خوندم یا میخوام بخونم، این نمازم منطبق باشه با اون فرمان الهی. اینو میگیم عمل منو میگن معطی و به، فرمان الهی میگن مأمور و به. حالا میگیم تطابق معطی و به با مأمور و به. اگه بتونم موفق بشم، اون وقت نماز من مثل نماز امیرالمومنین علیه السلام میشه. الان نیست، الان خیلی فاصله دارم. از 100,000 تا ممکنه من 5,000 تاش اصلا عمل میکنم، اکتفا میکنم به یه سری واجبات که یه دست پشکسته بالاخره بری و ذمه بشین. اما خیلی فاصله دارم تا اون نمازی که بخواد حبن لله باشه. بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو. بخوام اینطوری نماز بخونم خیلی دیگه فاصله دارم. خیلی خوب، من باز نمیخوام میگم الان میتونیم همچین نمازی بخونیم یا نه، بحث وقوع نیست، بحث هدفه. مثل یه دانشگاه میگن هدف اینه همه نمره 20 بیارن. خیلی خوب، این هدفه. اما حالا برید تو دانشگاه ببینید همه کی موفق میشه، یکی هم ممکنه موفق نشه. من کاری به وقوع ندارم، اما هدف اونه که همه با نمره عالی. قرآن هم دو تا آیه داره، یه آیه 56 زاریاته، میگه هدف عبادته، کلی میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما یه آیه داریم که میگه عبادت امام زمانه، هدف اونه. و آیه 2 سوره ملک، والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میگه میخواستیم شما را آزمایش بکنیم ببینیم کدومتون احسن عمل را انجام میدید. احسن عمل اون عملی است که پیامبر انجام دادن. ما هم خیلی فاصله داریم. خیلی پس هدف بهترین عمل است ولو من موفق نشدم. اما اینو بدونیم، حداقل از نظر فکری بهش اعتقاد داشته باشیم که اون احسن عمل است که من رو به نتیجه میرسونه. اون مقصد، مقصد چی شد؟ میخوام خدایی بشیم، نور خدا رو بگیریم. جوانهایی که تلاش میکنن، همین دیشب عزیزی یه دستوراتی رو مدتی بهش گفتم بودم داشت انجام داد، اومد گفت خیلی احساسایی میکنن. یه 30-40 روز بود انجام داده بود، گناه دیگه ترک کرده بود. حالا اینطوریه، انسان یه مقدار میره جلو نورانه میشه، سواک میشه، حتی بهش الهامات میشه، هی دستشو میگیرن، خودش هم تعجب میکنه اینقدر بهش لطف از کجا داره میشه. یه همونه، تو قالب همین واجبات و ترک محرمات و هیچ خبری دیگه هم جایی نیست. یه کسی رو یه فریبش بدن بگم بیا یواشکی بیا توی جلسه خصوصی میخوام برات راهکار جدید بگوییم. راهکار جدید چی وجود نداره. 14 قرن بزرگان ما مرتب گفتن این رو، اهل بیت علیهم السلام همه نکات و هر چی نیاز داشتیم همه رو گفته. اون که میخواد راه جدید نشون بده قطع به بطلانش داشته باشی، اصلا نمیخواد بری تحقیق بکن. پس یه راهکار این شد عملمون رو سعی بکنیم، تلاش بکنیم که عملمون منطبق بشه با فرمان الهی. یک. دوم یه مقدار سخت‌تر از اینه و اون فکرمون، درونمون. اینم این دیگه خیلی سخت. ما گاهی تو درونمون به عمل هم نمیرسه، اما مثلا تو دلم حسادت دارم به کسی، هیچی هم نمیگه. خوبه تو عملم کار خلاف نکردم، نه توهین بهش میکنم، نه نفرینش میکنم، نه تو سرش میزنم، نمیرم جایگاهشو تو اداره یه جایی خراب بکنم که بیرونش بکنم، هیچی کاری ندارم. اما تو دلم هم حسودم، میخوام این نعمت ازش گرفته بشه. این عیب هست برای من یا نیست؟ قطعا عیبه. خب اینم من باید حلش بکنم. این چه فکریست من دارم؟ یا سوءظن. سوءظن چیه؟ گمان بد نسبت به افراد. همین نگاهش که بیه که میکنم میگم نکنه این کار خلاف کرده. حرفی هم نمیزنم اما همین تو عذر میخوام، این کله من گاهی مثل سطل آشغال میمونه، همین تو دیگه سطل آشغال دمپسه آشغال توش میریزن، انواع چیزای مختلف هم میریزن اما همش توی یه چیز مشترکه و اون بیخودی. گاهی تو کله من شده سطل آشغال، هم تو با افراد مختلف که برخورد، هم تو کله من داره تیراندازی میکنه این شیطان، انواع تیراندازی رو میکنه. حالا ما رمزون خوب است که دستش بسته شیطان و حبسه فعلا، اما نفس من هنو داره کار میکنه. نفس ما گاهی عادی شده برامون. اگه یه مقدار مواظب این کله خودم باشم، یک ساعت یه صبح تو شب وقت میبینم چقدر فکر بد میاد تو ذهنم و میره، این نقصه برای من هست یا نیست؟ اینم نقصه دیگه. اینا را چرا مواظب ازش نمی کنی؟ بله دین اسلام زیاد فشار رو این روحیات و افکار نگذاشته، اینو قبول داریم. نمیخواسته ما تو زحمت بیفتیم، گفته از عملتو مواظب باش، به کسی توهین نکنی، پشت سرش غیبتش نکنی، اینا رو صفر گرفته. ما هم زورمون به عملمون میرسه، میتونیم عملو صفر بگیریم گناه نکن، اما زورمون زیاد به فکرمون نمیرسه، همونطور دمپسا تیراندازه میشه بهمونه، مثل دریه که بازه، همینطور افراد سر کله میزنن پایین میان داخل. تو ذهن ما هم یه همچه حالتی شده. کینه افراد گاهی به دلمونه، فکرش هم نمی کنیم که با این کینه عیبه برا منه، من نباید به یه مؤمنی کینه داشته باشم، اما اصلا فکر اصلاحش هم نیست. بخل خیلی وقتا، حالا بالاترشو بگم، بخل میگه همه دارن، خوبه دیگه کسی خودش استثنا نکنه، همه ماها یکی از صفات زشتمون بخل، که هرچی هم تلاش میکنیم این سخاوت رو در خودمون نهادینش بکنیم، آخرش این بخله و کار دست میده، به یه بهانه هایی یه کارایی میکنه. بخل خیلی هم بده. و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. قرآن میگه اگه میخواید مفلح باشید باید از این شح نفس حفظ بشید. وقت جالبه نمیگه که شح نفس رو یعنی بخل تو خودت بگیری، یوقه میگه، یوقه یعنی اگه حفظ بشی، و این معنیش اینه که خودت زورت نمیرسه، باید از بالا کمک بشی، باید از خدا کمک بخوای تا حفظ بشویم، اون وقت مفلح میشیم، رستگار میشیم. خیلی سخته. حالا من کم کم میخوام بحثو بیارمش جلوتر، هم تو دنبال من بیاد، من یه مقدار بحثا رو رها میکنم. اون چیزی که الان مورد بحث منه اینه، میخوام به یه جایی برسیم انشالله که اراده ما، تصمیمایی که میگیریم، تصمیمای خدایی باشه. یعنی همون لحظه اول کار نکرده ما، اصلا نرفتیم کار بکنیم. آیا میشه که بحث ما قبل از اراده، یه مرحله قبلش میشه شهوت، یعنی ارتباطش با بحث ما این شد. قبلا گفتیم وقتی یه چیزی ما میخوایم اول تصورشو میکنیم، مثلا یه طعامی رو اول تصور غذا خوردن میکنیم، بعد تصدیق میکنیم که بله این مفیده برای ماست، بعد از تصدیق شوقه، این شوق همون شهوته، شوق پیدا میکنیم که بریم بخوریم، بعد اراده میشه، بعد اراده هم عمله. این پنج مرحله پشت سر هم خیلی زود انجام میشه. یعنی من تا کلمه از بر میکنم میبره نگاه کنم، از هم نیم ثانی هم نشد کلمه از بر کنم، اما این پنج مرحله زود گذاشت. یعنی اول تصور کنم نگاه این طرف رو، بعد تصدیق کنم که بله باید نگاه بکنم، بعد شوق پیدا کردم، بعد تصمیم گرفتم، بعد عمل کردم. تو عمل خیلی جزئی، زود سر این ور میکنم، گوشه چشم این ور اونور میکنم، دست رو میارم بالا میارم، اما عمل این پنج مرحله سریع رد میشه، مگر کارهای غیر اختیاری باشه که یکی از پای سر حول بده بخورم زمین، اونجا دیگه تصور نکرده بودم که میخورم زمین، فکرشم نمیکنم یه دم خوردم زمین، حالا یا یکی حولم داد یا پام لیز خورد. این هم داریم که اونم همون لحظه که میام بیفتم آخرش باز تصورشو میکنم، اما تصدیق نمیکنم که خوب است بخورم زمین، نه دیگه اونجا تصدیق نمیکنم، اما دیگه چیه دیگه جبرم میفتم. از این هم رد شیم. اون چیز مفیده حالا برای ماست اینه، آیا می شود تمایلات ما، خواسته های ما، این شوق ما که ما اسمشو شهوت می زشتیم، این شوق های ما همش همون اراده های الهی باشه؟ این خیلی سخت، راهکار خیلی زحمت داره. اینه انسان کامل اینطوریه، اصلا از خودش اراده نداره. تا میگم اراده نداره، باز معناش این نیست که اراده واقعا نداره، اتفاقا اراده داره. مثل دیوار که نیست که شما یه چکش بردارید بزنید یه خراش بهش بندازید. بله اون دیوار مجبوره که بپذیره ضربه ای که شما بهش میزنید. انسان یه موجود دارای اراده است. اونایی که ارادشون با اراده خدا یکیه میگه من اراده کردم که اراده جداگانه نکنم. این خیلی مهمه. وقت شهوت او با خواسته خدا یکی میشه. خواسته خدا هم اسمش مشیته، که تو عربی میگیم شاء، ما شاء الله. این شاء مشیت یعنی خواسته خدا. ما بیایم خواسته خودمون رو با خواسته خدا یکی بکنیم. حالا من دو سه تا مثال بزنم، مثالای سادش همین واجبات و اینا که انجام میدیم خواسته ما. حالا یه وقتی کسی روزه رو میگیره دا، اما دلش میخواد قضا بخوره، میترسه از خدا، با زور جلو خودشو گرفته، این هنوز به اون درجه خواسته نرسیده. ما میخوایم به یه جایی برسیم که خواسته ای جز خواسته خدا نداشته باشه. اکثر ماها اینطوری هستیم، با زور جلو خودمون رو الان داریم میگیریم. سحر پا میشیم با زور خودمون رو بلند میکنیم. نه، مرحله بالاتر از این اینه که خواسته ای جز او نداریم. او میخواد ما پاشیم، ما هم پا میشیم. کم میرسه به این که خدا میخواهد که من نصف مالم مثلا بدم، فوری میده. باز دادن مهم نیست، شما نگاه نکنید به دادن مال، مهم اون دله. آیا اون وقت که دادم دلم هم همراه بود یا همراه نبود؟ اون خواسته رو دارم میگم. چون خیلی از وقتا ما کمک رو میکنیم، اما بالاخره درد ناچاری خمس مالمون رو میریم میدیم، اما اگه دستور نبود ته دلمون ناراحت. خلاصه یه چیزمونه. مهمانیست اومده شب افطار منزلتون، پذیرایی میکنید. من پذیرایی کار ندارم، دلتون رو کار دارم. دلتون خوشحاله یا نه؟ چون بعضی زن و شوهر هستن تو ظاهر همه خوشوبش میکنن، خیلی خوش آمدید، خوشحالمونی که اینا رو من کار ندارم. پشت صحنش این فیلم هست که این پشت صحنش رو نشون میده، پشت صحنش تو خونه بلقه این زن اومد اون وقت که تن اصلا میگه اینا کی بودن اومدن، بگه خشوما مرده اومدن، زن ایراد میگیره اینا کی هن، چرا اینطوری اومدن، چرا بعد میدارم برخوردشون اینطوری بود، چرا نمیدارم کمک نکردن، انواع نقارا میزنه. حالا خشومای زنه بیاد، نه دیگه هیچ، ایراد از طرف او نیست، ایراد از طرف مرده آغاز میشه. گاهی هم با هم توافق میکنند که بابا نه من نه شما، هیچ کسی دیگه دعوت نمیکنه. بعد یکی میاد میگه خب من چیکار کنم دیگه، خودش اومده پشت صحنش میگه من چیکار بکنم. اما تو ظاهر مخلصیم و چاکریم و خیلی خوش اومدید، این ظاهر من کار ندارم. دل رو میگم، دل آیا خواست یا نخواست؟ اون که امیرالمومنین علیه السلام ناراحت بودن، سه روز گذشته بود مهمون نیامده بود، گفتن ناراحتم، دارم میگم که بیاد. آیا اینطوری هستیم؟ اینا دارم میگن باید به یه جای برسیم خواستمون خواسته خدایی باشه. باز برم جلوتر، کم کم میرسه به یه جایی که جانمون رو میخوام در راه خدا بدیم. ببینید جان دادن در راه خدا با چند جوره. یه سری که اصلا جانشون رو نمیده، میگه نه، اما اونایی که پاوای میسن آخرش خیلیشون ناراحته، تعدلش ناراحته، میگه اما میگه چیکار کنم، جبر دیگه، دستور خداست. این شب عاشورایی اینطوری شدن دیگه، به زور اومده بودن، زور فرمان خدا، و میگفتن چیکار کنیم، باید بیاییم. اما تا امام گفتن میتونید برید، گفتن خب اگه میتونیم بریم میریم دیگه. یعنی خواسته شو هنو خواسته خدا نبود، فرق میکرد. تو وقتی واجب بود میگفتن تا واجب میاییم، اما تا گفتن واجب نیست، خوب است. الان تو بحث فتوا دیدم میاد میگه که آقا ما میخواییم تو مداهی لخ بشیم سینه بزنیم. چطوره؟ این دنبال اینه که من بگم این کار حرام است تا نکنه. اما اگه گفتم نه حرام نیست اما خوبه نکنه، میرد میکنه. که الان رهبر معظم همینو گفته، بهتر از این کار انجام نشه. میگه الله مگر مرجع تقلید که نگفتن حرامه، که چون نگفتن من میرم میکنم. میگم خب نگفتن، اما چی گفتن؟ گفتن بهتر است انجام نشه. این بهتر است رو میگه نه، خواسته من با خواسته او دوتا است. بیاد تو دادگاه، بلاخره دادگاه همیشه به نفع یکی حکم صادر میکنه، بذار یکی دیگه. من کار ندارم گاهی حکم خلاف واقعه، فرض کنیم مطابق با واقع باشه، هم تو فرض ذهنی بکنی تو یه روز 100 تا قاضی حکم صادر کرد، تمام هم درست بود، یعنی به نفع اون که صادر میکنه واقعا حقشه، اون یکی هم ناحقه. من سوالم اینه، اون که ناحقه واقعا تعدلش هم خوشنوده؟ نه، همه ناراحتن. یکی بود که وقتی ما میخوایم اس بیاریم، گفتم یکی بود، امیرالمومنین علیه السلام انگشتش رو قطع کردن به خاطر سرقت کرده بود، اومده بود این تعریف امام رو میکرد، پشتش میگفتن آخه امام دستت رو قطع کردن، داری تعریف میکنی؟ گفت ایشون من به شدت دوستشون دارم، علاقه دارم بشون. ما هم یکی رو داشتیم، اما دیگه شما ببینید هر که روش حکم صادر میکنن ببینید خوشحال یا ناراحت. خیلی سخته بچه ای کتک از پدرش بخوره و خوشنود باشه که داره کتک میخوره. کجا داریم؟ اینو دارم میگم، تطابق فکر با اراده الهی. خدا میخواد من مریض باشم، منم خوشنود باشم از مریضی، میشه؟ یا همه ناراحتیم؟ امام حسین علیه السلام تو قتلگاه میگفتن رزن به قضایکا، نه اون وقت که تو مدینه کنار سفره نشسته بودن و شکمشون هم سیر بود و یا الحمدلله خدای راضی هم به رضای تو، اونه که همه میگن. کجا فکرشون با فکر خدا یکیه و خوشنودن؟ اونجایی که مصیبت بهشون رسیده. اینو الان تو مسئولین ببینید، مسئولی میاد خدمت رهبر معظم، آه به نظر شما من وارد انتخابات بشم یا نشم؟ اگه آقا بگن صلاح میدونم وارد بشم، فوری وارد بشم. بعدم گردن آقا میذاره، نمیگه شهوت خودم بودا، میگه آقا دوست میداشتن بیام. خیلی خوب، حالا اگه آقا گفتن نه، همچی برخلاف میلشه، میره تو فکر. هم که رفت تو فکر یعنی خواسته و با خواسته رهبر انقلاب یکی نیست. بدترش این که بعد تو مقام عمل هم تخلف بکنه. بهش میگه حالا چه تخلف کردی؟ آقای که گفتن، میگه نه من فکرشو کردم، صلاح در این دونستم، مثلا من کاری به عملم ندارم، همون فکر دارم میگه. اون وقت که ما فکرمون تطبیق بکنه با مشیت خدا، خیلی انسان کاملی هست. اهل بیت علیه السلام اینطوری هست، اصلا از خودشون اراده ای ندارن. ببینید آیه قرآن چی میگه، و ما ینطق عن الهوا، اصلا پیامبر رو هوا حرف نمیزنن، این هو الا وحی یوحا. ببینید اصلا سخنشون، نگاهشون، راه رفتنشون همه همون وحی الهی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اصلا شما هیچ مشیتی ندارید مگر اون چه خدا میخواد. یعنی خواستتون با خواست خدا یکیه، این مهمه. عملتون هم یکیه، عمل رو اون آیه و ما رمیت رو باید بخونم، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. اون مال عمل هست که عملشون نگاه میکنن، خدا میخواد میزنن. امر آب دهان انداخت، یه لحظه ناراحت میشن، پا میشن، سر رو جدا نمیکنن، یه دور میزنن میان. حالا اگه واقعیت داشته باشه، داره بعضی اصلشن میگن نیست، اما اینه عمل امام. یک با عمل دستور خدا، یک مهمترش و ما تشاؤونه. اصلا میگه شما مشیتی نداری، خواسته ای نداری، الا ان یشاء الله. آیا میشه ما اینطور بشیم؟ محمد حنفیه به امام حسین علیه السلام میگه چرا داری میری کربلا؟ حضرت فرمودن خدا دوست دارد مرا شهید. نمیگن من چی میخوام، میگن خدا خواستش اینه. دیگه اون میفهمد که خواست خدا اینه، یعنی خواست منم همونه. فقط محمد حنفیه یه تعجبی کرد، گفت پس شما میدونید شهید میشید، پس چرا زن بچه هم را تو میاری؟ کسی که میدونه دارد میره کشته میشه، خود زن بچه یه جایی امنی میذاره، تازه وصیت هم میکنه، سفارش میکنه. این شهدای ما ایناشون که زن و بچه داشته همه همی تو بودن دیگه، زن و بچهشون همه خودشون نیمبرن که اینا رو یه جای امن نمیذارن، سفارش میکنن. اما محمد حنفی هنوز برادرشو نمیشناخ، میگفت چرا اونا رو میبرید؟ فرمودن خدا دوست دارد اونها رو هم اسیر ببینه. ما اراده ای نداریم از خودمون، خدا اینو خواسته، ما اینو خواستیم. اومد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت آه من جوری شدم که مریضی بهتر از صحت دوست دارم، دوستم مریض باشم، دوستم فقیر باشم، فقیری بهتر از غنا دوست می‌دارم، گرفتاری بیشتر دوست دارم تا گرفتارم. هی چند تا این چرا شمارش کرد. امام گفتن ما اینطور نیستیم. گفت اه شما پچوری هستید. گفتن ما اون چرا اون میخواد، ما نگاه میکنیم او چی میخواد. اگه سلامتی برام بخواد، من اون سلامتی رو میخوام. اون وقت که فقر رو بخواد، فقر رو میخوام. مریضی میخواد، مریضی میخوام. حالا بیام تو معنویات. و حرفم خیلی زاویه داره دا. کم کم بس خیلی. اگه این زاویهاشو پر بکنید، چند جلد کتاب میشه بحث امروزمون. مثلا یکی از زاویهاش اینه. کی عاشق دیدار امام زمان علیه السلامه؟ چون همه میگن نه اون عاشق ها، میگن که اصلا شبانه فکرش هم تو مشغول. یه همچه عاشقی رو در نظر بگیری که اصلا دیگه نمیتونه درست غذا بخوره، خواب نداره، چی خیلی خوب. حالا بهش میگم که شما این همه علاقه داری، امام زمان نمیخوان، حالا خواسته تو چیه؟ که نه من میخوام. هیچ رفوزه شد. من میخوام. عاشق نباید بگید من، عاشق فقط معشوق رو باید ببینه. چرا گفت من؟ این من یعنی خودش هنو داره میبینه، میگه من یه خواسته ای دارم، اونم خواستم برخلاف خواسته معشوقم، معشوقم نمیخواد من ببینمش، من باید برگردم. اسماعیل هرقلی همین شد، از اون سه بار بهش گفتم برگرد، خب بر نمیگردم. این نقطه منفی اینه که خواسته خودشو بر خواسته امام مقدم میاندازه. امام میگن برگرد، میگه نه بر نمیگرد. اما یکی هم مثل مرمای فاضلی که خدمت امام رسیده بودن، تا حضرت گفته بودن مصلحت نیست همراه من باشی، دستشو گذاشته بالا چشمش، رو چشم، هر چی شما بگید. کی دارد میگه؟ همین که از عشق دیدار امام هیچی نمیخورد و با کسی حرف نمیزد و همینا. یکی پیدا کنید عاشق کربلا باشه، نه عشقای معمولی، نه عاشق 100% باشه، وقت بهش میگن مصلحت نیست. وقت میدید دادش میره بالا یا نه تسلیمه. خیلی ها رو ما داریم آبروشون داره میره، فشار رو ورده است که حتما باید دعا مستجاب بشه. اینه که سنی ازتون گذشته است، میشنسید الان تو زندگیتون یکی دوتا آدم های اینطوری ها دارید که آبرو چیه دارید، کارت به استخونش رسید، میگه چیکار بکنه. اینو دارم میگم که میخواد حل بشه، حالا به این بگید که خدا نمیخواد حل بشه، حاضره؟ تا حاضره شما تازه میگید تسلیم. من بالاتر تسلیمشو دارم میگم، تسلیم که یعنی دستو میارید بالا، نه دارم میگم خوشنود باشه. خوشنود باشه یعنی بگید همینه میخوام، همین که خدا میخوادم. نداریم اینطوری، میگه بگه عقل دست دادی تو مصیبت، میگه من همینو میخوام. من بحث صبر رو چند سال پیش اینجا داشتم خدمتون گفتم، صبر 4 مرحله داره. یه مرحله اونا یعنی که مصیبت که بهشون میرسه داد فریاد میکنن، مرحله دوم اونا یعنی که بلا که بهشون میرسه با زود جلو خودشون میگیره، هیچی نمیگه، میشه تسلیم. مرحله سوم اونا یعنی که خوشنودم هست دلشه، بلا که رسته میگه چون خدا خواسته. ایناست که دیگه به اینجا که میرسه میگه کسی نیست اینطوری، میگم چرا هست، اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن، خوشنود بودن. خوشنود یعنی میگه من همینو میخوام، همین بلا رو میخوام چون خدا خواست. اما عوام مردم میگن عقلت از دست دادی، میگه میشه. حالا مرحله 4 چیه بالاتر خوشنودی؟ اینه که شکر خدا رو هم به جا میاره، از سر به سجده میذاره، میخواد شکر به جا بیاره، دیگه بهترین شکرش اینه، سر به سجده میذاره و میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا نعمه. اون که تو ذهن من و شماست نعمه است، نمیفهمین داریم چی میگیم، علا مصابهه، میدونید چیه این؟ رو مصیبت دارم شکر به جا میارم. کسی که شکر به جا میارم مرحله قبلش خوشنودی است، از این نعمت خوشش اومده باشه. خب نعمت که نیست که، بلاست. خیلی سخت شد کم کم. یه کارگر رو در نظر بگیرید از کارخونه بینش بکنن خوشنود باشه دا، اگه یکی پیدا کردید یکی هم پیدا نمیشه، همه ناراحت هم دادش اومد چرا ما رو بیرون میکنی. اگه خیلی هنر بکنه تسلیمه. این کارگره میگه خب زنبسه این رئیس کارخونه چیکار بکنه، تسلیمه، هیچی نمیگه، اما تعدلش ناراحته. بحث ما یه چیز بالاتر از این هست، میگیم خوشنود باشه از مصیبت، اینا نداریم. اما تو ارتباط با خدا داریم، تو ارتباط با خدا داریم، خیلی باید تلاش بکنیم بریم بالا. بحث شهوت کم کم یه بحث خیلی سختی شد، بحث امروزمون. من تو نیمه جویده این میگفتم، آیه تیکه تیکه گفتم و رد شدم. اگه شما ملاحظه بکنید زوایای بحثو، اونقدر بحث داره، بحث داره. به یه ولی خدایی گفتن ایو شیء تورید، چی اراده داری؟ گفت ارید و ان لا ارید. گفت اراده دارم که دیگه اراده نکنم، میخوام دیگه اراده نکنم. مرحوم آیت الله میر جهانی اینطوری نقل میکنن: اذا قلت ما از نبت قالت مجیبتن وجود که ذنبون لا یقاس بهی ذنب. این شعر راجع به یه عاشق نسبت به یک زن هست، از اون عاشقای شیفته که هرچی هم میرفت اظهار عشق به اون خانم میکرد، اون خانم ردش میکرد، میگفت اینقدر که تو منو دوست داری من هیچی بده علاقه نده. چندین سال گذشته بود، میدید نه این زن راه نمیده. آخر یه بار بهش میگفت من اینقدر عاشق تو هستم، من چه گناهی کردم؟ تا گفت من چه گناهی کردم، گفت گناهت همین منست که داری میگی، همین. تو از یه طرف بگی عاشق تو هم، خب اگه عاشقی پس نباید من بگی، عاشق دیگه خودشو نمیبینه، خاصه معشوقشو میبینه. خب معشوقش هم که میگه نمیخوام بیای در خونه من، دوری میگم من؟ پس تو عشقت خالص نیست، گیر افتاد. اذا قلتو یعنی زمانی که به اون زن میگم، اذا قلتو ما اذنبتو یعنی من گناهی نکردم، گفت من گناهی نکردم. قالت مجیبتن، اون زنه تو جواب چی گفت؟ وجود که ذنبون، گفت همین وجود خودت گناه، هم تو خودت داری میبینی. وجود که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، گفت همچین گناهش هم بزرگی که بزرگتر از هر گناهیست، با هیچ گناهی مقایسه نمیشه. گفت بزرگترین گناه عاشق همینه که هنوز تو عشقش خالص نیست، ادعا میکند عاشقم، اما ادعا میکند عاشق خدا هستم، اما شب راحت میخوابه. پس چی شد؟ خب یه حدیثم براتون بخونم که رزقتون وسیع بشه. امام باقر علیه السلام میفرمایند، حدیث تو اصول کافیه، قال ان الله عز وجل یقول، امام حدیث قدسی نقل کردن، گفتم خدا میفرماد و عزتی و جلالی، خدا قسم میخوره، قسمای خدا نه برای اینه که خود شک دارد میخواد این کار رو بکنه یا نه، برای تفهیم من و شماست که بدونید قد داشته غیر این نیست. و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی، به همینا قسم، به عزتم، به جایگاه بلندم، به عظمتم. لا یؤثر عبد هوای علی هوا نفسه، هیچ انسانی هوای خودشو نمیذاره کنار و هوای من رو ترجیح بده. ایثار که میدونید دیگه ایثار یعنی چه، یعنی نیاز یکی دیگه رو بر نیاز خودش مقدم میاندازه. اینجا ایثار فکر و اراده است. لا یؤثر عبد، هیچ عبدی ایثار نمی کند هوای خدا را مقدم بیندازه بر هوای خودش. الا کففت علیه زیعته، اولا من کفایت می کنم زیعه او رو، زیعه یه معناش همون حرفه و شغلشه، یعنی شغلشو من ضمانت میکنم. حتی زیعه به معنای کشت و زراعت و حاصلخیز و اینا هم میاد که اونم یه نوع دارایی و حرفه کشاورزی همه چی. میگه این که عاشق خداست، خدای متعال هم تو عاشقشه، چیکار میکنه؟ حرفه او رو تضمین میکنه. و زمن تو سماوات والارض رزقه، تضمین میکنم آسمان ها و زمین رزقشو بهش برسونه. و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن. سوم، خدا میفرماد که من پشت هر تجارت که میکنه من وایستادم، یعنی تمام تجارتاش با سود میره جلو. باورمون شد یا نشد؟ نه، چون باورمون نمیشه. داره اون قسمه رو باید خدا پس برای ما هم بخوره. به عزتم قسم، به جلالم قسم، به عظمتم قسم، به علوم قسم، به ارتفاع مکانم قسم. اینقدر قسم برای چی میخوره؟ برای اینکه ما باور کنیم. این صحبت هنو خیلی جا داره روش حرف بزنیم. متاسفانه صحبت ها خیلی زوایای زیادی داره. من میگم متاسفانه چون منظورم اینه که وقت نیست، والا بازش بکنیم جا داره، تأثیر خیلی زیادی رو کمال ما داره. وقت جوان میگه من نمیتونم گناه رو ترک بکنم، بعد کجاست این روایت ها چی میگه؟ از گناه که هیچی، از گناه باید رد شه. بعد عمل گناهو که میگیم نکن، بعد کم کم میگیم نه تنها گناه نمی کنی، باید نسبت به گناه بی تفاوت بشی. بعد کم کم میگیم نه، مرحله بالاتر، اصلا باید نفرت داشته باشی از گناه. چرا؟ چون خدا نمیخواد، اما نفس هم به شدت میخواد. همون جایی که نفس به شدت میخواد میگم من اصلا نمیخواهم چون خدا نمیخواد. اگه تونستیم به اینجا برسیم که هوای من با هوای خدا یکی بشه. الهی رزن به قوائک، خدایا راضیم به رضای تو. کی می گفتن این جملات را؟ وقتی که از قتلگاه با گوشه چشم طرف خیمه ها را نگاه می کرده، یعنی حتی نمی توانستن روی مبارکشون رو طرف خیمه ها برگردانه، اونقدر بدن ضعیف شده بود، فقط با گوشه چشم نگاه میکردن طرف خیمه ها را، طرف خواهرشون را، طرف کودکان را. یعنی توجه داشتن چه بلایی حالا سر اونها میاد، اونها را اسیر میکنه. در این حال میگوین خدایا راضیم به رضای تو، آنچه تو خوشنودی منم همون رو خوشنودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.